شب طی چند برنامه ضمن گفتگو با منصور حکمت به جوانب مختلف یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری ایران میپردازیم. منصور حکمت دبیر کمیته مرکزی حزب هستند و نویسنده این برنامه یک دنیای بهتر. آقای حکمت با تشکر بسیار از اینکه به ما وقت دادید. قبل از اینکه سوالاتم رو طرح بکنم به اطلاع شنوندگان برسونم که میتونن متن برنامه حزب کمونیست کارگری ایران یک دنیای بهتر رو از سایت های مختلف حزب، برای مثال سایت هفتگی شاید از همه راحت‌تر باشه، هفتگی.com، یعنی www.haftegi.com، میتونن متن برنامه رو از سایت حزب دریافت بکنن. ما تلاش میکنیم شنوندگانی رو هم که این برنامه رو مطالعه نکردن مورد توجه قرار بدیم، اما بهترین حالت این هست که شما این برنامه رو مطالعه کرده باشید و در ضمن خیلی خوشحال میشیم که شما هم سوالات خودتون رو از طریق پیغامگیر رادیو یا ارسال پست الکترونیکی و یا فکس در اختیار ما بگذارید. منتها پیش از این که منصور حکمت به سوالات به بخش‌های مختلف برنامه بپردازم، یه سری سوالات مقدماتی و عمومی در مورد خود برنامه به نظرم میرسه که دوست داشتم مطرح بکنم. یکی این هست که خود اسم برنامه، شاید وقتی من خودم برنامه حزب کمونیست کارگری دیدم برای اولین بار، اولین چیزی که توجه من جلب کرد اسم برنامه بود، یک دنیای بهتر. توی چپا من ندیده بودم همچه چیزی رو، تو احزاب دیگه‌ام زیاد مطلع نیستم که یه اسمی با شور و احساس یک دنیای بهتر اسم برنامه حزب کمونیست کارگری ایران باشه. این رو چطور برای شما مطرح شد این اسم؟
راستش این پیشنهاد من نبود به عنوان اسم. اگه دقت کنید در پاراگراف اول برنامه میگه که هدف همیشگی مردم در طول قرون و اعصار ایجاد یه دنیای بهتر بوده. وقتی این در کنگره اول حزب کمونیست کارگری این سند را ارائه کردیم، الان یادم نیست کی بود، یکی از نمایندگان حاضر گفت میشه اسم برنامه رو همین دنیای بهتر بذاریم. به هر حال پیشنهاد من نبود، ولی پیشنهادی بود که اونجا مطرح شد و به نظر من خیلی خوب اومد و همون رو انتخاب کردم. وقتی که متن نهایی رو پیشنهاد کردیم، اینم این اسم به عنوان اسم برنامه پیشنهاد کردیم. به هر حال پیشنهاد اون دوستی بود که تو اون کنگره فکر کنم، الان دقیقاً یادم نیست کدوم رفیق ما بود که این اسم پیشنهاد کرد، ولی پیشنهاد من نبود. اسم مناسب بود. معمولا چپا اسمای رزمنده میذارن روی اسنادشون، اسناد هویتشون. ما دیدیم این گویاتر از هر چیزی هدف یه برنامه کمونیستی رو منعکس میکنه.
این چقدر همینطور که شما گفتید چقدر منعکس کننده این هست که کلن به اصطلاح یه برنامه حزب یا یه برنامه سیاسی رو میخواستید نزدیکتر بکنید به مخاطبین خودش.
دقیقا همینطوره. ببینید اگه یه سند کمونیستی، یه سند تودگیر و عمومی نباشه خاصیتی نداره. یه برنامه سیاسی اجتماعی هست که میخواد مردم نوید بده که دنیا دیگه رو میشه ساخت، جامعه سوسیالیستی رو میشه ساخت. در نتیجه اسمش هم باید اسمی باشه که یه آبره که رد میشه و این تیتر رو میبینه فکر حدس بزنه غالبا تو چی هست، حدس بزنه که اینا راجبه یه جامعه نوع متفاوتی حرف میزنن، دنیای جدیدی حرف میزنن. اگه اسم تخصصی برنامه عمل حزب کمونیست کارگری مثلا بذاریم روش، خب واضحه که این میشه یه سند تخصصی که میگن این جزء اسناد درون‌گروهی چپاست، حالا بعدا میخونیم. ولی دنیای بهتر میبردش دم دست مردم، میبردش تو خونه مردم. اسم خیلی مناسبتری برای این جور سند سیاسی.
اگر فرض کنیم برای مثال چند دقیقه فرصت داشته باشید، خود شما رؤوس این برنامه، یا اصلا این برنامه رو چطور توضیح میدید؟
این برنامه در کل دو تا بخش اصلی داره. یه بخش که اصول و مبانی کمونیسم ما رو توضیح میده و این چارچوبی از اون جامعه‌ای که میخوایم باشه، اعتراضی که به جامعه‌ای که هست داریم، تبیینی که داریم از اینکه این جامعه ای که چرا اینطوریه، چرا استثمار و ستم و مشقت و تبعیض و نابرابری و ظلم توش هست، چرا فقر توش هست، چرا فساد توش هست و غیره. و یه تصویری میده از جامعه ای که ما میخوام داشته باشیم و اینکه مبانی اون جامعه دیگه، جامعه کمونیستی چیه. بخش دومش میپردازه به اقدامات مشخص و فوری که یک حکومت کارگری، یک حکومت کمونیستی کارگری فوراً به مورد اجرا در میاره، که این امکانات، این اقدامات در این که مطلقاً همون چیزی نیست کاملاً و صد درصد که در اون جامعه ایدئال ما ازش صحبت میکنیم، اقداماتی که شرط ضروری پیگیری اون اهداف درازمدت تر یا اصولی تر هست. برای مثال جامعه‌ای که ما میخوان جامعه نیست که در شکلی کارش و نیرو کارش رو به کسی دیگه بفروشه و مزد بگیره. شکل مزد از بین میره، هر کسی شهروند جامعه است و به اون اندازه‌ای که استعدادشو داره، توانشو داره، علاقه داره، میره در روند تولیدی شرکت میکنه، بعدم به عنوان شهروند جامعه حق داره از هر محصولی وجود اومده استفاده بکنه. سیستم مزدگیری از بین میره. ولی به عنوان حکومتی که توی جامعه سرمایه‌داری فعلا میاد سر کار و اولین واقعیت که با شروع روی سرمایه‌داریه بر مبتنی بر مزده، باید تکلیف حداقل دستمزد رو روشن کنه، بعد از تکلیف اضافه دستمزد رو روشن کنه، اضافه کاری رو روشن کنه، تکلیف مدارس رو روشن کنه، طب رو روشن کنه. یه سلسله از این فوری‌ترین اقدامات که حکومت کارگری باید با هم روز اولی که میاد سر کار بهش دست بزنه رو در بخش دوم آوردیم که اینا مکمل هم دیگه و هر کدوم اینا تیترایی داره. تو بخش اول ما به بنیادهای سوسیالیسم می‌پردازیم، به نقد اون از سرمایه‌داری، به تعریف کمونیسم، به دولت در جامعه سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری، بین‌الملل کمونیستی طبقه کارگر، کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوایی، انقلاب، رابطه انقلاب و اصلاحات، چطور یه جنبش انقلابی در این حال اصلاحات رو می‌خواد و چطور ما در مبارزش برای اصلاحات همچنان تحول انقلابی جامعه رو مد نظر داره و غیره. در بخش دوم نکات زیادی از مبانی حکومت که فوراً میتونه تشکیل بشه، ساختارهای قدرت، شوراها، انحلال ارتش حرفه‌ای برای مثال، لغو بوروکراسی، دادگستری مستقل و مبانی حقوق قضایی در مملکت، آزادی‌های فردی و مدنی که لیست طویلی از به اصطلاح آزادی‌هایی هست، از جمله آزادی احزاب، تشکل، آزادی بیان، برابری و رفع تبعیض که بخش زیادش رو برابری زن و مرد اختصاص بده کرده، مسئله مذهب زدایی و جدایی مذهب از دولت در جامعه، مسئله ملی و رفع ستم ملی، موازین فرهنگی که در جامعه هست، مثل موازین به اصطلاح اون چی که مبارزه با اخلاق و سنت‌های دست و پاگیر، حقوق کودکان و مسئله مثل سقط جنین، فحشا، اعتیاد، مسئله محاکمات، حقوق مجرمین، همینطور یه قانون کار، اصول عمومی قانون کاری که فوراً میشه برقرار کرد که حق مردم رو تأمین بکنه. نکات متفرقه دیگه هم در شست باید ببینن خوانندگانتون تا متوجه شدن اینجا چه چیزی صحبت میکنید.
بله بله، این نکات متعددی که شما گفتید همه هست و من امیدوارم که فرصت باشه توی برنامه بعد و نه زمان امشب بهشون بپردازیم و تو جزئیات وارد بشیم. منتها باز من هنوز میخوام بمونم روی سر سوالات عمومی‌تر. خب با این توصیف کلی که شما از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه اسکونز کارگر ایران دادید، یه سوال که مطرح است اینه که کلن برنامه در فعالیت احزاب مدرن چه جا و مکانی داره؟ آیا چقدر به عنوان قولیه که احزاب به جامعه میدن، چقدر مبنای به اصطلاح اعلام هویت و یا ایجاد وحدت و انسجام در صفوف خود اون حزب یا جمع‌آوری نیرو، کلن مکان برنامه رو چی میدونید؟ و خب سوال بعدی اینه که برای حزب کمونیست کارگری ایران این برنامه چه موقعیت و چه نقشی ایفا کرده؟
من فکر میکنم در مجموع برنامه در رابطه با مقوله برنامه داخل حزب و بیرون حزب نداریم. یعنی برنامه سندی هم خطاب به حزب و اعضایش، فعالینش، هم خطاب به جامعه به طور کلی، یه جور معرفی حزب به بیرون خودش، معرفی حزب به صفوف خودش و اینکه این حزب میخواد چیکار بکنه. حزب کمونیستی برخلاف احزاب پارلمانی انتخاباتی در جامعه غربی یا کشوری که به حال هر 4 سال بار انتخاباتی میشه، مجلسی هست و این دولت میره دولت دیگه میاد، حزب کمونیستی داره برای تغییر زیر و رو کردن جامعه حرف میزنه. در اصل بحث وعده دادن و قول دادن و تعهد دادن نیست، بحث معرفی کردن خوده. ما احتیاجی نداریم به کسی وعده بدیم. وقتی میگیم برابری زن و مرد، این خودمونیم، ما ایم که برابری زن و مرد رو میخوایم. ما ایم که این قول رو نه فقط به کسی قول نمیدیم که برابری زن و مرد میاریم، داریم میگیم که ما جز این نمیتونیم باشیم. همونطور که برای مثال یه حزب بورژوایی هر قولی بده وقتیشون بیاد سر کار، شما میدونید میخواد مبانی حاکمیت سرمایه رو تحکیم بکنه، سوداوری رو زیاد بکنه، احتمالاً در کش و قوس با کارگر به نفع کارفرما امتیازاتی بگیر و غیره. یه حزبی مثل حزب کمونیست کارگری هم بنا به تعریف وقتی میخواد بیاد سر کار میخواد برابری ایجاد کنه، درش این وعده نیست. برنامه دنیای بهتر به خصوص بخش دومش که اقدامات مشخصی رو تعریف میکنه، وعده های ما به جامعه نیست، چون انتخاباتی در کار نیست. قرار نیست ما دل کسی رو ببریم به کسی از این اسناد خوشش بیاد به زوار رأی بده. ما داریم میگیم این جنبش این اهدافشه و میخوایم هر کی میخواد بیاد در شرکت بکنه. در نتیجه سند برنامه برای حزب کمونیستی بیشتر از هر چیزی یه پرچم هویتیه، اینی که ما اینیم، ما اینو میخوایم، ما اینو میگیم، ما این کارو میکنیم، و در نتیجه جامعه بشناسه و طبقه کارگر که به خصوص این پرچم پرچمش هست بتونه تحتش متحد بشه. به یه معنی معرفی خودمونه به خودمون و به جامعه و واضح برنامه عمله، یعنی که حزب کمونیست کارگری به هر درجه به قدرت نزدیک بشه، هر جا سر کار بیاد این برنامه رو پیاده میکنه. این نقشه‌ای است که ما داریم برای آینده، این نقشه‌ای است که ما داریم برای جامعه، و هر کسی میتونه از بیرون بدونه که اینا بیان سر کار چی میشه. ممکنه در عمل به خاطر تناسب قوا، به خاطر زور دشمن، الان مجبور بشه فلان یا این بند یا اون بند رو بایگانی بکنه یا نتونه پیاده بکنه، برای اینکه دشمن در مقابلش مقاومت میکنه. ولی این برنامه داره میگه حزب کمونیست کارگری اگه دستش به اهرمای تغییر جامعه برسه در این جهت تغییر شده و این کارو باش میکنه. خب واضحه این هم به صفوف خود حزب انسجام میده، هم تکلیف مردم با حزب روشن میکنه. این هدف خودتون رو هرچی بهتر و دقیقتر معرفی کنید یه جنبش منسجمتر و سرخطری دارید، به علاوه که مردم هم بیشتر تکلیفتون با شما میدونن دیگه.
رادیو انترناسیونال رو میشنوید. صحبت با منصور حکمت درباره برنامه حزب کمونیست کارگری ایران رو ادامه میدیم. ببینید سوال بعدی که برای من مطرح هست اینجا این هست که شما اشاره کردید به این که چطور برنامه حزب کمونیست کارگری یک دنیای بهتر داره یک جنبشی رو نمایندگی میکنه. من دوست داشتم بیشتر در مورد سابقه و تاریخچه و جنبشی که پشت سر این برنامه هست صحبت بکنید.
در چند ساعت میشه برای این راجبه این صحبت کرده که در میان مقیاس بین‌المللی جنبشی که پشت سر این برنامه هست جنبشی است که ریشه‌اش برمیگرده به قرون غرب، با پیدا شدن کارگر صنعتی، پیدا شدن نوع جدیدی از آدمیزاد در جامعه که حالا بردگان دوره جدیدن، کسایی هستن که کار ساختن دنیا رو دوششونه، ولی نه برده های قدیمن نه رعیتن، بلکه نوع جدیدی از انسان کارکن به وجود اومده در با صنعتی شدن و با تولید پیدایش جامعه سرمایه داری که کارگر مزد بگیره، مزدش رو میگیره میره خونش، برده کسی نیست، رعیت کسی نیست، به زمین میخکوب نیست، ارباب فودالی نداره، آدمی صاحب خودشه، ولی در این حال مجبور بره هر روز صبح نیروی کارش رو به کسی که وسایل تولید داره بفروشه، برای اینکه بتونه بره به یه معنی چیزایی که خودش تولید کرده از اون طرف بخره و مصرف بکنه و زنده بمونه، بتونه دوباره نیروی کار خودش بفروشه. پیدا شدن کارگر مزد بگیر و جامعه صنعتی شروع جنبشی است برای تغییر دنیا. برای اینکه حالا این هم اصول و موازی
بله این رو بیشتر بله. تغییر دنیا
همیشه تغییر دنیا در جهت خاصی واضح در دنیا در تمام طول موجود جامعه انسانی مدام در حال تغییره، ولی پیدایش کارگر صنعتی یه نگاه جدید میاره به یه دنیایی که خود اون دنیا هم جدیده. این دنیا دیگه بر مبنای مزدگیریه، بر مبنای تولید صنعتیه، بر مبنای شهرنشینیه، بر مبنای تفکیک آدم ها به صاحبان وسایل تولید یا آدم های فاقر وسایل تولیدی که باید نیرو کارشون رو بفروشن. حالا این دنیا جدید یه منتقد جدید هم داره و اون آدمی که داره نیرو کارشون رو میفروشه در فقر دست و پا میزنه، بی امکاناته و علتش رو جستجو میکنه چرا اینطوریه. فقط هم فرق نیست، تبعیض رو میبینه، فقدان یه زندگی غنی فرهنگی رو برای خودش میاره، جامعه میبینه، جنایت رو میبینه، ظلم رو میبینه، استثمار رو میبینه، بیحقوقی آدم ها رو میبینه، و این نگاه جدید از موضع کارگری که جز نیروی کار چیزی رو نداره بفروشه، صاحب سرمایه نیست که بخواد چارچنگولی حفظش بکنه، این نگاه جدید انتقاد جدیده. ممکنه برده وقتی به جامعه بردهداری انتقاد میکنه فکر کنه اگه زنجیرش ازش بگیرن و دیگه برده نباشه وضع مناسب شده، اوضاع دیگه خوب شده، یا برای مثلا رعیت و اگه فکر کنه زمین رو تقسیم کنن و زمین خودش رو داشته باشه تصویرش از دنیا رو بهتر اونه. ولی این کارگر مزدگیر وقتی تصویرش از دنیا رو بهترش ترسیم میکنه میرسه به انتقال از مقوله سرمایه. این که اصلا چرا باید وسایل تولید انحصار یه دقیق قلیلی تو دنیا باشه و بعد بقیه‌مون بریم هر روز نیروی جسمیمون و قوه بنیه کار کردنمون رو به اینا بفروشیم که اینا به ما یه چیزی به اسم پول بدن، به اسم مزد بدن و ما بریم تو بازار اون چیزی که دیروز از دست آدمای مثل ما خارج شده به عنوان محصول کار رو بریم تازه بخریم برای بخش کوچیکیشو، بخش اعظمش انباش بشه در دست طبقه سرمایه‌دار. چرا باید اینطوری باشه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم این انتقاد جدیده به یه وضعیت جدید و در نتیجه نسخه‌ای که میپیچه این طبقه برای جامعه هم متفاوته. میگه باید سرمایه ها و وسایل تولید دست جامعه باشه، چرا باید دست افراد و دست طبقاتی باشه که اقلیتی رو تشکیل میده؟ باید قدرت خلاقه کار باید در خدمت جامعه باشه، محصولاتش هم باید مال جامعه باشه، وسایل تولید هم مال جامعه باشه، انسان هم به عنوان اعضای جامعه بتونن به تساوی و با حقوق برابر در استفاده از اینا شرکت کنن. این یه نقد جدیده، این دیگه سوسیالیسمه. در نتیجه ریشه دنیایی، ریشه جهانی این برنامه‌ای که ما داریم انتقاد قدیمی مارکسیستی و انتقاد سوسیالیستی به جامعه سرمایه‌داریه که یه انقلاب کارگری رو می‌خواد برای از بین بردن مبانی استثمار، مبانی ستم، مبانی بی‌حقوقی از طریق از بین بردن پدیده‌ای به اسم مالکیت بورژوایی بر وسایل تولید و مقوله سرمایه. یه انقلاب برای آزاد کردن آدم‌ها و همینطور وسایل تولید از چنگال یه اقلیتی است که فقط برای سود به کارش می‌گیره. این یه دیدگاه جدیده دیگه.